18:30 دقیقه ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. انفجار بمب در اتوبوسی در نیجریه دست کم 71 کشته بر جای گذاشت. جدایی طلبان ده ها ساختمان دولتی را در شهرهای شرق اوکراین اشغال کردند. اتحادیه اروپا دارایی های 4 نفر دیگر را در ارتباط با وقایع اوکراین مسدود کرد. درود شنوندگان ارجمند. انفجار بمب در اتوبوسی در نیجریه دست کم 71 کشته و 124 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در ساعات پر رفت آمد صبح امروز در حومه ابوجا پایتخت نیجریه رخ داد. سوءظن مقامات نیجریه متوجه گروه اسلام طلب بوکو حرام است. به گزارش خبرگزاری آلمان، جدایی طلبان اوکراین نه تنها اولتیماتوم دولت آن کشور را برای تخلیه ساختمان‌های دولتی نادیده گرفتند، بلکه صدها تظاهر کننده امروز یک ساختمان پلیس را در شهر هورلیفکا تصرف کردند. این شهر در منطقه دونتسک در مرز اوکراین و روسیه قرار دارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، همانند الگوی کریمه، افراد مسلح اونیفورم پوش بیش از 10 ساختمان دولتی را در ایالات روس زبان شرق اوکراین اشغال و کسانی را به عنوان شهردار مردمی معرفی کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکسامبورگ دارایی‌های 4 نفر دیگر را در ارتباط با سوء استفاده از اموال عمومی در اوکراین مسدود کردند. اسامی این افراد روز سه‌شنبه فردا اعلام خواهد شد. بدین ترتیب شمار کسانی که در ارتباط با وقایع اوکراین مشمول مجازات اتحادیه اروپا شدند به 22 نفر میرسد. از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا خواستار تحریم بیشتر روسیه شد. وی گفت در مورد دخالت روسیه در اوضاع اوکراین تردیدی وجود ندارد. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین امروز گفت دولت اوکراین با برگزاری رفراندومی سراسری راجب ساختار اداری کشور مخالفتی ندارد و چون این رفراندومی میتواند همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 25 می 4 خرداد برگزار شود. و ابراز اطمینان کرد که اکثر مردم اوکراین خواستار کشوری یک پارچه و مستقلند. در حالی که رئیس جمهور موقت اوکراین از برگزاری رفراندومی سراسری سخن میگوید، جدایی طلبان خواستار رفراندوم محلی اند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران از واریز قسط چهارم بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران به حساب بانک مرکزی اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی گفت تا کنون همه قسط های مربوط به 4,200,000,000 دلار از دارایی های بلوکه شده ایران طبق توافقنامه ژنو به حساب بانک مرکزی واریز شده است. بر اساس این گزارش با آزاد شدن قسط پنجم در هفته جاری مجموع دارایی‌های آزاد شده به 2,650,000,000 دلار خواهد رسید. وزیر اقتصاد ایران خواستار همکاری مالی و فنی بانک جهانی برای اجرای شماری از پروژه‌ها در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در دیدار با کریستین آندرسون معاون بانک جهانی در حاشیه اجلاس بانک جهانی گفت لازم است بانک جهانی برای اجرای پروژه‌هایی در زمینه‌های محیط زیست، آلودگی هوا، امنیت جاده‌ای و مدیریت بلایای طبیعی کمک‌های فنی به ایران ارائه دهد و هزینه مالی این پروژه‌ها را نیز تأمین کند. علی طیب نیا گفت اولویت دولت حسن روحانی ارتقای همکاری‌ها با مجامع بین‌المللی به ویژه بانک جهانی است. خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا که در اوین زندانی است، نسبت به آزادی قریب الوقوع وی ابراز امیدواری کردند. کریس هیز، سخنگوی خانواده امیر حکمتی، به آسوشیتد پرس گفت با توجه به تخفیف اخیر مجازات وی از اعدام به 10 سال، خانواده وی امیدوارند که وی به زودی آزاد گردد. ساعت 18:34 دقیقه ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دارد که در دیدار با نمایندگان چند تشکل کارگری گفته است توجه به مسائل تشکل‌های کارگری در دستور کارش قرار دارد. در این مورد نظر دو فعال کارگری را در این گزارش خواهید شنید. اما پیش از آن اخبار را می شنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که یک کارگر به نام حجت در اداره نیروی کشش شرکت راه آهن در تهران خودکشی کرد. یکی از کارگران این اداره به ایلنا گفت جسد حجت در حالی که با طناب دار از جرثقیل سقفی کارگاه آویزان شده بود پیدا شده است. این کارگر مشکل مالی و خانوادگی را از جمله دلایل احتمالی خودکشی حجت دانست و افزود این اواخر اختلافاتی میان او با کارفرما بر سر محاسبه حق اضافه کاری به وجود آمده بود. اما مدیر روابط عمومی اداره راه آهن هر گونه ارتباط این سازمان با خودکشی این کارگر را تکذیب کرد. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران چوب و ساختمان در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نگرانی خود را از وضعیت شاهرخ زمانی فعال کارگر زندانی ابراز داشتند و خواستار آزادی او شدند. آقای زمانی که در سال 90 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد، از حدود یک ماه پیش در اعتراض به انتقالش به زندان قزل‌حصار دست به اعتصاب قضا زده است. در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک، سندیکای کارگران نقاش و کانون مدافعان حقوق کارگر ضمن ابراز نگرانی از شرایط جسمانی شاهرخ زمانی قوه قضاییه را مسئول جان او دانستند. در روزهای اخیر نیز بیش از 540 فعال صنفی و سیاسی خواستار آزادی شاهرخ زمانی و تحقق خواسته او برای بازگشت به زندان رجای شهر کرج شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که دو تن از اعضای هیئت مدیره این تشکل صنفی به اطلاعات نیروی انتظامی شهر سنندج احضار و بازجویی شدند. بر اساس این گزارش، شیس امانی و مظفر صالح نیا در ارتباط با مراسم احتمالی در روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت اول ماه مه مورد بازجویی قرار گرفتند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، ماموران نیروی انتظامی به این دو فعال کارگری اعلام کردند که حق اظهار نظر درباره مرحله دوم قانون هدفمندی یارانها را ندارند و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر نیز نیازمند کسب مجوز از فرمانداری سنندج است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که تعدادی از فعالان کارگری و اعضای این کمیته توسط اداره اطلاعات شهر سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند. بر اساس این گزارش، خالد حسینی، قالب حسینی، عباس اندریاری، سوسن رازانی، کوروش بخشنده و مجید حمیدی جزو احضار شدگان به اداره اطلاعات شهر سنندج بودند. رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان خبر داد. علی اصغر بیات به خبرگزاری مهر گفت افزایش حقوق 25% همراه با افزایش کمک‌های جانبی مانند حق مسکن، معیشت و سنوات که به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود تا پایان فروردین ماه به حساب آنان واریز خواهد شد. بر اساس این گزارش، حق مسکن بازنشستگان 3000 تومان و حق معیشت آنان 8000 تومان افزایش یافته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مسائل جامعه کار باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد گفت توجه به مسائل تشکل‌های کارگری از جمله برنامه‌هایی است که به طور جدی آن را پیگیری می‌کنیم. به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی این سخنان را در دیدار با رؤسا یا نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور و کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی ابراز داشت. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، معتقد است که سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقویت تشکل‌هایی است که به گفته او از سوی حکومت به وجود آمده‌اند.
این حرفی که آقای ربیعی زده ظاهراً حرف خیلی خوبیه، منتها وقتی که به رفتار و تعبیری که از این حرف ارائه میدن توجه می‌کنیم می‌بینیم که منظورش از توجه به تشکل‌های کارگری همون تشکل‌هایی هست که وابسته به حکومت هستند. حالا خب البته اینها مثلا یه تشکلی مثل خانه کارگر هست که اصلا در واقع خود آقای ربیعی این تشکل به وجود آورده. دسته دیگه هم هستن که خب اونا همی مثلا وابستگی‌های دارن کم و بیش نسبت به سایر جناح حکومتی، مثلا دسته‌ای که احمدی نژاد اینها درست کردن، ایشون در واقع این تشکل‌ها رو میخوان تقویت بکنن.
صدیق اسماعیلی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم سوئد از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
طبق قانون کار سه نوع تشکل مجازه. یکیش شورای اسلامی کاره که تاریخش تاریخ مشخصی داره و برای بسیاری از کارگران و علل خصوص کارگران پیشرو شناخته شده است. یکی دیگه انجمن صنفی هاست و یکی دیگه مجموعه عالی نمایندگان کارگران ایران که در دولت اول دولت احمدی نژاد تشکیل شد. این سه تشکل تشکل‌های دولتی هستند در محیط کار و علی ربیعی در صحبت‌های خودش در یه جای اشاره کرده که حضور اینها در واقع به نفع دولت است. علی ربیعی در این نکته خیلی به نکته درستی اشاره کرده، چون این تشکل‌ها تنها کاری که انجام دادن این بوده که مبارزات جنبش کارگری رو به تحریف بکشونند و از طریق این تشکل هاست که اعتراضات و مبارزات کارگران در کارگاه ها و در کارخانه ها و در مراکز تولیدی در واقع کنترل میشه و یا خواست و مطالباتشون رو به بیراه میکشن. در این خصوص این تشکل ها تشکل های دولتیه و در واقع هیچ ربطی به بدنه کارگر، به توده کارگر و به منفعت جنبش طبقه کارگر نداره.
از دیگر محورهایی که آقای ربیعی مطرح کرده است، اشاره به لزوم باشکوه‌تر برگزار شدن مراسم روز جهانی کارگر است. این تأکید در شرایطی مطرح شده است که همان گونه که در اخبار شنیدید، در سنندج تعدادی از فعالان کارگری به دستگاه‌های انتظامی و امنیتی احضار شده و در ارتباط با مراسم احتمالی در روز جهانی کارگر مورد بازجویی قرار گرفتند. صادق کارگر:
نباید این حق برگزاری مراسم اول ماه مه در ایران که روز همه کارگرها هست مختص بشه به تشکل‌های دولتی خانه کارگر و سایر این تشکل‌های مستقل از این مستثنا بشن و اگر میرن تظاهرات اجتماع میکنن مثل واقعی که چند سال پیش افتاد برن، حتی تو تعاونی‌ها همین که در تعاونی فلزکار اتفاق افتاد، در پارک هم حتی نذارن کارگرها تجمع کنن و اینا رو بازداشت بکنن، برن روانه زندان بکنن.
به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی همچنین بر مشارکت بیشتر تشکل‌های کارگری و نقش آفرینی آنان در مسائل جامعه، درک متقابل آنها از مسائل جامعه، توسعه ارتباطات میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرده است. سخنان صدیق اسماعیلی را نیز در این مورد می‌شنویم.
اون چیزی که طبقه کارگر نداره و در واقع ازش غصب کردن و بهش اجازه نمیدن، سازمان یافتگیشه، قدرت تشکلشه و هیچگاه بهش اجازه ندن که تشکل‌های مستقل خود رو درست کنن. هر موقع که طبقه کارگر خواستن که تشکل‌های خود رو درست کنن و با استفاده از قدرت تشکل یابی خودشون بخواست و مطالبات صنفی و سیاسی خودشون برسن، فوراً مورد سرکوب نیروهای امنیتی قرار گرفتن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان برای ما میگوید:
میخواستم آقای روحانی بگم اون بنزین و گاز ایله گران میکنی، آیا با 10% 15% حقوق بازنشسته که همه چی گران میشه، آقای روحانی میتونن مردم زندگی کنن؟ آقا همینجور که آب و برق و بنزین و گاز ایله گران میکنی، حقوق مردم هم در نظر گرفتی؟ یه کارگری که با دو تا بچه 580 تومن حقوق میگیره، آیا با این 580 تومن میتونه زندگی کنه؟ نون خالی میتونه بخوره؟ خجالت نمیکشی میگی بنزین گران بشه، گاز ایله گران بشه؟ یکم به خودت بیا آقای روحانی، فکر این مردم ضعیف و فقیر باش.
یکی از کارکنان قراردادی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی نوشته است: کارکنان قراردادی این سازمان باید بر اساس مقررات و برابر قانون ماده 44 برنامه 5 توسعه منابع انسانی تبدیل به وضعیت استخدام رسمی شوند، اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.